ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. همه شما برادران و خواهران روزدار و نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و بهرهگیری از فیوزات بیکران ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در این ماه عزیز و شریف از درک کنندگان لیلت القدر مقرر بفرماید. ماه مبارک رمضان دارای ابعاد و چهره‌های متنوع و گوناگونی است و یکی از ابعاد مهم این ماه دعا و نیایش است. در کنار روزه و در کنار قرائت قرآن و در کنار اطعام و رسیدگی به مستمندان و نیازمندان، بعد چهارم ماه مبارک رمضان بعد دعا و نیایش و مسئلت از خداوند است و در روایات متعدد به این نکته اشاره رفته است که یکی از مواقع ویژه دعا و نیایش ماه مبارک رمضان و به خصوص سحرهای نورانی و اطراگین ماه مبارک رمضان است. در ماه مبارک رمضان دروازه های آسمان به روی بندگان خدا گشوده است و زمینه استجابت دعا و مغفرت و پاسخ خداوند به درخواست‌های بشر آماده تر از سایر مواقع هست و در میان این چهار بعد ماه مبارک رمضان، بعد دعا و نیایش از یک جایگاه بلند و عظیم و رفیعی برخوردار است. به مناسبت همین بعد و رکن مهم ماه مبارک رمضان که دعا و نیایش هست، عرایضی در خطبه اول پیرامون دعا و نیایش تقدیم خواهم کرد. در قرآن کریم بحث دعا و نیایش به صورت مبسوطی مطرح هست، هم ارزش دعا، جایگاه دعا، منزلت دعا، تأثیر دعا و نقش دعا در کمال انسان در آیات قرآن مطرح است، هم در بیان اوصاف اولیای الهی و پیامبران آسمانی در قرآن دعاهایی از زمان اونها نقش شده، هم ارزش و جایگاه و فضیلت و منزلت دعا در قرآن تبیین شده است، هم به صورت ریز و مصداقی قرآن از زبان انبیای پیشین و صالحان گذشته و مؤمنان راه و رسم دعا کردن را به ما آموخته است. در منطقه تشیع و مکتب اهل بیت دعا از یک جایگاه بلندتری برخوردار است. این دعا و نیایشی که در قرآن اونقدر به اون توصیه شده است و ترغیب شده، در مکتب شیعه و در مکتب امامان ما از یک گسترش بسیار زیادی برخوردار شده و حاصل رویکرد بسیار مهم ائمه طاهرین به دعا و نیایش، به مناجات و گفتگو با خداوند در صحیفه سجادیه و در دعاهای فراوان دیگری که در کتب ما نقش شده است و بخشی از آن در مفاتیح الجنان آمده، جمع آوری شده و تجسم پیدا کرده. این اهمیت ویژه دعا در مکتب اهل بیت. در مکتب اهل بیت دعا و زیارت، مناجات و راز و نیاز با خداوند و گفتگوی با اولیان و اولیا و امامان معصوم از اهمیت خاصی برخوردار شده. خب ما در ماه مبارک رمضان و در آغاز این روزهای این ماه قرار داریم. مناسب است که به مقوله دعا که اینقدر مهمه و در ماه رمضان ما به اون فراخوانده شده ایم، یک توجه خاصی داشته باشیم. در قرآن فرموده است که اگر دعای شما و خواسته شما نبود، ما خدا به شما اعتنایی نمی کرد، به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی. خطاب فرمود که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما، خواستن شما، راز و نیاز شما و گفتگوی شما با حضرت حق نبود، خدا به شما نگاهی نمی کرد، اعتنایی نمی کرد. دعای شما، گفتگوی شما با خدا، راز و نیاز شما با خدا منشأ توجه خدا به شما می شود. در مفهوم دعا هم همین نکته نهفته است. در کتب لغت آمده است که دعا ان تمیل الشیء الیک به صوت و کلام یکون و منک. دعا چیست؟ دعا این است که نظر کسی را به خودت با صدا و فریاد و سخن جلب بکنی. این معنای دعاست. وقتی که بچه گریه میکنه، بچه شیرخوار گریه میکند، گریه او نوعی دعاست. خطاب مادر، درخواست ماده غذایی است برای تأمین نیاز خودش، این دعایی است. وقتی که کسی با صدایی، با سخنی، با کسی حرفی میزنه تا نظر او را جلب بکنه و در نتیجه نیاز خود را تأمین بکند، این معنای دعا داره. اصل معنای دعا اینه که با حرف و سخن با کسی نظر او را به خودت جلب بکنی. اون وقت دعا در محضر حضرت حق و خداوند، یعنی راز و نیاز، گفتگو، صدا زدن و سخن گفتن با خدا برای اینکه به نیازی از ما پاسخ بده، نگاهی به ما متوجه بکنه و با نگاه خود و عنایت خود نیاز ما تأمین بشه. ما نیازهای متفاوتی داریم. برای همه نیازها هم ما موجودات فقیر و نیازمند به خدا احتیاج داریم. ممکنه خیلی از نیازهای ما هم بدون دعای لفظی خدا اجابت بکنه، اما بسیاری از مراتب و مدارج کمال و بسیاری از درجات مهم روحی و نفسانی و اخلاقی و معنوی بدون دعا حاصل نمی شود. با دعا می شود خیلی از فیوضات الهی را به سمت خود جلب کرد. در روایات از دعا تعبیرهای عجیبی شده که من به بعضی از اونها اشاره می کنم. الدعا مخ العباده، این تعبیری است که از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقش شده است که فرمودن دعا مغز عبادته، اون روح عبادت و لب عبادت و مغز عبادت دعاست. عبادتی بدون دعا و گفتگوی با خداوند محقق نخواهد شد. سایر جهاتی که در عبادات آمده است جنبه پوسته داره، مغز عبادت دعاست. در همین سوره حمد بخش مهمی از سوره حمد دعاست، درخواست از خداونده، اون حمد و ثنای خدا و تمجید خدا و توسل و توجه به خدا مقدماتی شده برای اینکه از خدا ما چیزی را بخواهیم. مهمترین چیزها طلب رستگاری و هدایت و راه پیدا کردن در مسیر الالله هست. در سوره هم دعا بخش آخر سوره است و حمد و ثنای خداوند قسمت اول برای اینکه به دعا برسه. دعا اون نقطه اوج کمال انسان و روح عبادت است، بنابر اون چه که از این روایت استفاده میشه. در حدیث دیگری از پیامبر خدا آمده است که لیس شیئون احب الالله من ان یسأل، چیزی در پیشگاه خدا محبوبتر و دوست داشتنی تر از این که از خدا چیزی بخواهید وجود نداره. هیچ چیزی پیش خدا محبوبتر از این نیست که بنده او در پیشگاه او حاضر بشود و از او مسئلت بکنه، با او سخن بگوید، او را بخواند، با او مناجات بکند. چیزی از این در پیشگاه خدا محبوب تر نیست. و در حدیث دیگری اشرف العباده الدعا، شریفترین عبادت ها دعاست. در احادیث دیگری تعابیری داریم از این قبیل، الدعا سلاح المؤمن، دعا سلاح مؤمن هست برای پیشرفت در مسیر سعادت و هدایت. دعا عمود دین است، همون تعبیری که درباره نماز هم آمده. دعا نور آسمان ها و زمین است، دعا نور آسمان ها و زمین است. و در حدیثی نقل شده است که وقتی شما در یک نقطه ای از بیابان بنده ای به دعا و راز و نیاز و با و گفتگوی با خدا می پردازد، اون سرزمین سرشار از نور می شود. نور دعا و نور مناجات با خدا محیط پیرامون انسان را نورانی می کنه. دعا نور آسمان ها و زمین است و در دعا مفتاح رحمت است، کلید رحمت خدا دعاست. هیچگاه از دعا دست نکشید، هیچگاه از دعا ناامید نشوید، هیچگاه از این کلید رحمت الهی دست بر ندارید. الدعا و مفتاح الرحمه. و در حدیث دیگری داره که ان الله لیحیی قلب المؤمن بالدعا، خدا با دعا دل مؤمن را زنده میکنه. پس دعا دل مؤمن و دعا کننده را زنده میکند. دعا در محیط عالم نورافشانی میکند، جهان را روشن میکند، راه‌های سیر به خدا و سعادت را باز میکند. دعا درهای آسمان را به روی بشر باز میکنه. اینو تعابیری است که نه در یک روایت، در دو روایت، در احادیث و اخبار و روایات متعدد این آثار و فضیلت ها و مراتب و درجات را برای روزه، برای دعا، به خصوص در ماه مبارک رمضان تشریح کرده اند. اما این دعا که گاهی برای این است که انسان یک خواسته مادی خودش را تأمین بکنه، گاهی برای این است که یک خواسته اخروی خودش را تأمین بکنه، و مرتبه عالی ترش هم این است که دعا برای این است که انسان قرب الهی پیدا بکنه، قرب الهی پیدا بکنه. خود سخن گفتن با خدا، خواستن از خدا با قطع نظر از این که ما چی از خدا بخواهیم ارزش داره، و اینها مراتب دعاست که همه اونها مهمه و اسلام ما را به همه اونها دعوت کرده. در همین دعای عالیت المزامین، در دعای مکارم الاخلاق، در بسیاری از دعاهای دیگری که در همین ابو حمزه صومالی و خیلی از دعاهای دیگر، یه بخشی از اونها خواسته های دنیایی است، اما دنیای مؤمن، دنیایی که در مسیر آخرت به کار گرفته شود. قسمت دیگر از این دعاها خواسته های معنوی و اخروی است، و مهمترین اونها نجات از عذاب و دستیابی به رضوان و بهشت و نعم الهی در آخرته. و خواسته های بلندتری هم وجود داره که نفس تقرب به خداست، با قطع نظر از این که نعمت دنیایی رو بخواهیم یا نعمت اخروی. بالاترین نعمت ها قرب الهی است. و اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک و اوردنا حیاض حبک و اذقنا حلاوت ودک، در مناجات خمسه اشعار آمده. این دعاها در قله دعاها قرار گرفته، یعنی جایی است که بشر از خدا عمر طولانی، سلامتی و نعم دنیوی نمیخواهد، از خداوند بهشت و نعم بهشتی را نمیخواهد، بلکه از خدا میخواهد که احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک، از خدا میخواد که مرا با لذت مناجات خودت متمتع بکن، بهرمند بکن از اون عالی ترین لذت های عرفانی که مناجات با خودت هست. اینا درجات از دعاست که در ادعیه آمده و ملاحظه میکنید. خب شرایط دعا، اگر یک دعایی بخواد ارزش داشته باشه، ارزش دعا بالاتر از اینه که اون خواسته شما داده بشه. ارزش مهم دعا اینه که راهی در دل شما به سمت خدا باز کند، دریچه‌ای در دل شما به سوی عالم غیب و معنا گشوده شود. این اثر و ارزش اول دعاست. اثر دوم دعا این است که خواسته ما استجابت بشه، که اگر شرایط جمع بود، مصلحت الهی بود، قطعا اون خواسته هم استجابت میشه. خب دعای ما وقتی میتواند دعای مؤثری باشد که از این شرایط برخوردار باشه. شاید قریب 20 شرط یا بیش از 20 شرط برای دعا و استجابت دعا وجود دارد که من در این مجال کوتاه به بعضی از اون شرایط اشاره میکنم. وقتی که میخواهید دعا بکنید، این شرایط را رعایت کنید. با این شرایط دعای شما دعای مورد نظر و عنایت خدا میشه. یک، دعا را با بسم الله و نام خدا شروع بکنید. همه کارها باید با نام خدا و بسم الله باشه، اما دعا به عنوان مهمترین انرژی و نیروی مولد انرژی باید با نام خدا و اسم عزیز و شریف و اعظم الهی شروع بشه، با بسم الله. دو، دعا را با حمد و ثنای خدا شروع کنید. بدون حمد و ثنای خدا و توجه به اسما و صفات و اوصاف جلال و جمال خدا وارد دعا نشوید. دعا یک مقوله ارزشمند و کاری بزرگ است. بدون بسم الله، بدون حمد و ثنای خدا دعا رو شروع نکنید. سوره حمد به ما آموخته است. شما سوره حمد رو که هر روز بارها اون را میخوانیم، با نام خدا و حمد و ثنای خدا شروع میشه و به دعا در پایان سوره ختم میشه. ادب دعا این است که با بسم الله آغاز بشه، با حمد و ثنا و تمجید و تحمید خدا آغاز شود و بدون آن طبق تعابیر روایات ابتر است. دعایی که با نام خدا، با حمد و ثنا و ستایش خداوند آغاز نشود، دعای بریده و بی حاصل خواهد بود. سوم، دعا که می خواهید بکنید، در آغاز دعا، میانه دعا و در پایان دعا بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. در حدیثی از پیامبر خدا آمده است که فرمودند هر میان دعای شما و آسمان و اجابت خداوند پرده ای قرار دارد که اون پرده کنار نخواهد رفت مگر با صلوات بر محمد و آل محمد. و وقتی که صلوات فرستادید، اون پرده ها کنار خواهد رفت و دعای شما به آسمان پر خواهد کشید. چهارم، این که دعا را با وضوء انجام بدهید. وضوء عمل مستحبی است که در او نورانیت خاص است و در همه احوال ما به وضوء توصیه شده ایم. اما برای دعا و عبادت گاهی وضوء شرط واجب و گاهی شرط کمال هست و برای هر دو دعایی شرط اون وضوء و طهارت هست، چرا که با طهارت و وضوء شرایط بالا رفتن دعا و استجابت دعا بهتر فراهم می شود. و اعتراف به گناه شرط بعدی دعا هست. همیشه دعای خودتون را همراه بکنید، همونطور که دعاهای صحیفه و سایر دعاها به ما آموخته‌اند، دعا را همراه بکنید با استغفار، با اعتراف به گناه، با توجه به اون موانع گناهی که در ما وجود دارد و استغفار همراه کنید دعا را. در روایات به این شرط هم تأکید و اشاره شده. و همینطور میگه در روایات داره که دعا که میخواهید بخوانید، قبل از اون دو رکعت نماز بخوانید. نماز که عمود دین و معراج مؤمن است، شرایطی فراهم میکند که دعا بهتر استجابت بشه، نظر لطف و عنایت خدا بیشتر جلب و جذب بشود. شرط دیگر دعا زاری و استکانت و تضرع است که در خود آیات قرآن آمده است. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، خدا را با آه و اشک، با ناله و زاری، با دل شکسته بخوانید. اینا شرایط دیگر دعاست. دعای ارزش داره که دل در پیشگاه خدا حضور پیدا کند، دل شکسته شود، رقت قلب به وجود بیاد و دل در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنه. و همراه با این رقت قلب و حضور در پیشگاه خداوند، اشک از چشمان کسی جاری بشه. در دعای کمیل، در دعای ابو حمزه، در دعاهای فراوان دیگری که در طول سال و به خصوص در ماه مبارک رمضان آمده، دیده اید که و مناجات خمس عشر که چقدر به گریه اشاره شده. دعای ارزش داره که همراه با گریه و اشک ریزان از چشم و قلب سوزان باشه. قلب سوزان و اشک ریزان است که دعا را به اوج اثرگذاری میرساند. دعا را با قلب شکسته بخوانید، دعا را با چشم اشکبار بخوانید، دعا را با زبان همراه با استغفار بخوانید. استغفار، اعتراف به گناه، رقت قلب، خضوع و خشوع، تضرع، آه و ناله، اشک و گریه، اینها شرایطی است که موجب عظمت و شکوه دعا میشه و دعایی با این وضع میشه نور آسمان ها و زمین. اون که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که دعا کلید رحمت است، دعا نور آسمان ها و زمین است، دعایی است که با این ویژگی ها همراه بشه. این دعا با این شرایط، با این خصوصیات میشه دعای امام سجاد، میشه دعای امیرالمؤمنین، دعای اولیای الهی و در صدر آنها دعای پیامبر خدا، دعایی که استجابت میشه. در تاریخ اگر کسی دعاهایی که پیامبر خدا برای فردی یا جمعی یا جامعه کردن شما کنار هم بگذارید، میبینید دعاهای پیامبر چقدر دعاهای مؤثری بود و تأثیر دعا وابسته به این شرایطه. نام خدا، حمد و ثنای خدا، طهارت و وضو، دل آماده، قلب سوخته، چشم اشکبار و آه و ناله و زاری در پیشگاه خداوند، اینها شرایط استجابت دعا و حال دادن پیدا شدن هنگام دعاست. بهتر آن است که دعا در خلوت باشه، دعایی که انسان آهسته و در خلوت و دور از چشم دیگران بخواند از ارزش دیگری برخورداره. این که نیمه شب سحرگاهان باشه، در تاریکی باشه، کمتر کسی از اون مطلع باشه، این رابطه دوستانه میان ما و شما را و خدا را تقویت میکنه. این رابطه دوستانه اگر در دور از چشم اغیار باشه، دور از شرایطی باشه که موجب ریا میشود، ارزش بیشتری داره. اون ادعو ربکم تضرعا و خفیه در آیات قرآن آمده، میگه در خفا دعا بکنید. وقتی که بین شما و خدا کسی واسطه نیست، چشم نامحرمی شما را نمیبیند، زمینه برای ارتباط عمیق‌تر و سالمتر میان شما و خدا برقرار است، دعا بکنید. خیر الدعاء الخفی، بهترین دعاها دعای در خفا و پنهانی است. دست را در هنگام دعا به آسمان بلند بکنید و در دعا همتتون را بالا بگیرید، به دعاهای مهم بپردازید. همین دعای ابو حمزه و سایر دعاها ببینید، مهمترین خواسته، یا در جوشن کبیر مهمترین خواسته سعادت ابدی انسانه. امروز ممکنه برای ما سلامتی ما یا اهل و عیال و فرزند ما یا هر امر دنیوی دیگر برای ما بسیار مهم باشه، ولی هیچ چیز در این عالم مهمتر از اون سعادت ابدی نیست و از اون بالاتر ارتباط عمیق و محبت خالصانه نسبت به خداست. اینها را در اولویت دعا بکنید. ائمه و اولیای الهی هم اینطور بودن، همراه درخواستی که برای خود انجام میدهی دیگران را هم بکن و اونها را سهیم و شریک در این دعا بکن. حال سجده حال خاصی است برای دعا که باز در روایات به اون تأکید شده. در دعا امیدوار باشید، حسن ظن به خداوند داشته باشید، هیچگاه ناامید نشوید. اگر دعایی هم استجابت نشد مصلحتی در کار بوده. شما هیچگاه افسرده و پجمرده از دعا و مناجات نشوید. بر دعا و مناجات اصرار و الحاح بورزید. اینا تعابیری است که در روایات آمده و من به خاطر ضیق وقت اون روایات را متنش نخوندم. اینها قریب 20 خصوصیت و اثر و شرط و ویژگی است که موجب میشه که دعا بشه یک دعای با ارزش و در معرض استجابت دعا. در یک وقت‌های خاصی هم دعا زمینه استجابت بیشتری براش فراهمه و یکی از مهمترین اونها ماه مبارک رمضانه. اشخاص خاصی هم دعاشون مستجاب میشه و یکی از اون گروه ها روزداران هستن. دعای در ماه مبارک رمضان از زبان روزدار در نیمه و در ماه مبارک رمضان، در شبهای ماه مبارک رمضان، به خصوص در شبهای قدر، اینها وقتهای ویژه ایست برای دعا. و شرط دعا هم اونه که معرفت باشه، اخلاص باشه، اون آمادگی های روحی در انسان وجود داشته باشه، اون وقت دعا استجابت میشه. اما اینجا بدانیم اگر دعا استجابت نشد، این نکته رو غفلت نکنیم، اگر دعای ما استجابت نشد، این نباید ما را از دعا کردن مایوس بکنه. اگر خواسته شما هم استجابت نشد، خود اون دعا در نامه اعمال شما ثبت میشه، خود اون دعا موجب نورانیت ما و شما میشه. مصالحی نبوده است که دعای خاصی که ما در امور دنیوی داشتیم استجابت نشه. این مهم نیست. اصل دعا باز شدن راهی به سمت خدا و توجه به حضرت حق مهمه. ولذا باید در ماه مبارک رمضان به خصوص از دعاهای این ماه مبارک استفاده کرد. دعای ابو حمزه صومالی دعای زیبایی است. باید دلهای ما را متنبه بکنه، ما را از خوابهای غفلت بیدار بکند. اون صحنه هایی که از قیامت و آینده ما در دعای ابو حمزه ترسیم و تصویر شده، امکان نداره انسان با دقت و توجه قلبی بخونه و عوض نشه. فرصت ماه مبارک رمضان و دعای در ماه را غنیمت بشماریم و انشاءالله خداوند به همه ما در بهره برداری از این مائده آسمانی و فیض الهی توفیق روزافزون عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران و نمازگزاران و روزداران و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، ذکر و شکر خداوند و بهرهگیری از فیض آماده ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به قداست این ماه و به نورانیت این ماه تو را سوگند می دهیم همه ما را از درک کنندگان لیلت القدر در این ماه مبارک رمضان مقرر بفرما. مطالب متعددی در این خطبه وجود دارد که فهرستوار عرض میکنم. اولین مطلب و مهمترین مطلب تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تأکید بر استفاده از این ماه در همه ابعاد فردی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی است. ماه مبارک رمضان یک مدرسه مهم اخلاقی، اجتماعی و تربیتی است و همه ما شاگردان این مدرسه هستیم. مساجد ما، جماعت‌های ما، جمعه‌های ما، خانه‌های ما و همه کوی و برزن شهر و جامعه ما کلاس های این مدرسه است و باید تلاش بکنیم همه ما به درستی در این کلاس آسمانی و ایمانی حضور پیدا بکنیم. ماه مبارک رمضان همانطور که اشاره کردم از ابعاد زیاد اخلاقی، تربیتی، معنوی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی برخوردار است و باید در استفاده از این ابعاد ما دارای برنامه فردی و اجتماعی باشیم. اولا همه ما برای استفاده از روزه، از دعا، از نیایش، از مناجات، از قرآن صاحب یک برنامه باشیم. هر روز جزء قرآن را بخوانیم، سحرها از دعای ابو حمزه و دعای سحر و مناجات های دیگر برنامه ریزی بکنیم به قدری که در وسعمون هست و به اندازه‌ای که حال معنوی ما اجازه میده استفاده بکنیم. این یک بخشی از برنامه فردی ما باید باشه، اما فراتر از این باید همه ما ائمه جماعات و پدران و مادران، معلمان و مربیان برای آشنا کردن نسل جوان ما، کودکان و نونهالان ما با عبادت و دعا، با روزه و نماز و با فضیلت‌های اخلاقی تلاش بکنند. همیشه به حمدالله ما مساجد آباد و با رونقی داریم، جمعه ها و جماعت های پر ازدحام و رونقی داریم، اما ماه مبارک رمضان قریب 140 نماز جماعت در این شهر برگزار میشه. این 140 کلاس آسمانی است که باید نسل امروز را با معارف نورانی قرآن و حقایق بلند دینی آشنا بکنه. جلسات قرائت قرآن، جلسات تفسیر، جلسات سخنرانی، برنامه‌های عبادی و دعا و نیایش، هر کدام در جای خودش باید هم نسل بزرگسال را تصفیه بکنه، سالمتر بکنه، هم راه را به نسل جوان و نوجوان نشان بده. این وظیفه ای است که بر دوش همه ما قرار داره و من امیدوارم که این ماه مبارک رمضان با همت اولیای محترم و بزرگسالان و ائمه جماعات و جوانهای خوشفکر و باسوز ماهی بشود برای اینکه جمعیت متدین ما، جمعیت مؤمن ما افزایش پیدا بکنه. ماه رمضان که به عید فطر رسید، باید جمعهای جدیدی به جمعیت مساجد و نماز و اخلاق اسلامی افزوده بشود. اگر کسانی در مسیر انحرافی بودند، باید پاک بشوند. انسانهای صالح باید وارد فضاهای جدید معنوی و اخلاقی بشوند. عطر رمضان و پیام مبارک ماه رمضان باید همه خانه ها و کوچه ها و مراکز کار و اداری و تلاش ما را روشن بکنه. اگر ماه رمضان به عید فطر رسید، ادارات ما بهتر شدند، کارخانه های ما فعالتر شدند، جوان های ما سالمتر شدند، مفاسد جامعه ما کمتر شد و آشنایی جامعه با قرآن و نماز و مفاهیم دینی و اخلاقی افزایش پیدا کرد، این نشان میده که شما از یک رمضان موفقی برخوردار بودید. نشانه توفیق ما و شما در ماه مبارک رمضان گسترش معارف الهی، ارتقای فرهنگ دینی، کاهش مفاسد و آسیب‌های اجتماعی است. باید مساجد ما و فعالان فرهنگی و فکری ما از این فرصت کم نظیر برای ارتقای فرهنگ جامعه تلاش بکنند. این یک مطلب است که از آغازین روزهای ماه مبارک برای استفاده معنوی، اخلاقی و تربیتی این ماه باید برنامه داشته باشیم، هم در زندگی فردی، هم در زندگی خانوادگی، هم در زندگی اجتماعی، در همه ابعاد. 17 شهریور روز شهداست و یادآور یکی از مراحل مهم انقلاب اسلامی است که به روان پاک همه شهدا و شهدای 17 شهریور و همینطور مرحوم آیت الله طالقانی و مرحوم آیت الله مدنی و مرحوم آیت الله صدوقی صلوات می‌فرستیم. دهم ماه مبارک وفات حضرت خدیجه است که هم یاد و نام این بانوی بزرگ اسلام را گرامی می‌داریم و به مناسبت یادآوری نام او باید به دختران و بانوان و خانم‌ها توصیه کرد که الگوی خودشون را خدیجه کبرای قرار بدهند که منشأ اون همه برکات اجتماعی و سیاسی و معنوی و اخلاقی شد و مثل یک انسان پاک و مجاهد و سرباز خالص در کنار پیامبر خدا اون همه خدمت کرد و به همین دلیل مورد اون همه علاقه و محبت پیامبر خدا بود. بر روان پاک و مطهر حضرت خدیجه هم صلواتی بفرست. و اما چند موضوعی که میخوام اینجا اشاره بکنم، یکی بحث اعتیاد هست. در ماه مبارک رمضان و در جمع انبوه نمازگزاران جمعه، ما به مفاسد اجتماعی و آسیبها و ناهنجاریهایی که کیان جامعه و عزت و عظمت کشور اسلامیمون رو تهدید میکنه باید بپردازیم. یکی از این ناهنجاری‌ها اعتیاد و ابتلای به این بلای خانمان سوزه. عزیزان، نمازگزاران، اعتیاد یک آسیب و ناهنجاری جهانی است. بسیاری از کشورها و بسیاری از جوانان که منابع مهم همه کشورها هستند، مع الاسف به خاطر مفسدجویی مفسدجویان و وسوسه های شیطان مبتلای به این بلای خانمانسوز شدند. جمعیت فراوانی از جوانان در سراسر دنیا مبتلای به اعتیاد هستند. در کشور ما هم مع‌الاسف جمع زیادی مبتلای به این آفت هستند. در منطقه ما هم همینطور. خب اعتیاد یکی از مفاسد مهمی است که منشأ انواع مفاسد دیگر می شود. بسیاری از دزدی‌ها، سرقت‌ها، تجاوزها، بداخلاقی‌ها، رشوه‌ها، آلودگی‌ها برمیگرده به این بلای خانمان سوز و سم مهلک اعتیاد باشه. علاوه بر این که اعتیاد از نظر اقتصادی به اقتصاد کشور لطمه میزنه، از نظر خانوادگی یک خانواده را در معرض انواع سختی‌ها و بحران‌ها قرار میدهد، اعتیاد منشأ بسیاری از مفاسد اخلاقی دیگه. خب ما مع‌الاسف در کنار یک کشوری هم قرار گرفتیم که در اونجا به صورت انبوه مواد مخدر تولید میشه. آمریکایی‌ها وقتی که به افغانستان حمله کردند، ادعاشون این بود که ما طالبان را کنار میزنیم، صدور مواد مخدر را کنترل میکنیم، تولید اون را کنترل میکنیم. اینطور نشد. وجود نکبت آمریکایی‌ها و وجود منحوس این سربازان شیطان در هر جا که بوده منشأ مفاسد و گرفتاری‌های زیادی بوده، از جمله در افغانستان در بحث اعتیاد. خب ما هم در کنار اون کشور قرار گرفتیم. خب حالا این اعتیاد یک سم مهلک، یک بلای خانمان سوز که اقتصاد یک کشوری را فلج می‌کنه، خانواده‌ها را ساقط می‌کنه، زندگی جوان‌ها را تباه می‌کنه و منشأ انواع گرفتاری ها و ناهنجاری های اجتماعی میشه. این بلای خانمان سوز را چگونه میشود کنترل کرد؟ آیا با نیروی انتظامی، با کار قضایی میشه جلوی اعتیاد را گرفت؟ تا حدی میشود. مسئولان هم در این زمینه تلاش میکنن، نیروی انتظامی ما کار میکنه، بخش های دیگر مسئول در این زمینه کار میکنن. اما اگر ما و شما فکر میکنیم اعتیاد را با کار قضایی و انتظامی میتوان کنترل کرد، اشتباه میکنیم. اصل اینه که خود ما و شما در خانه هامون، در روابطمون، در دوستی هامون توجه به این داشته باشیم که جوانهای ما در دام اعتیاد نیفتند. ما در این جمع عظیم و در ماه مبارک رمضان که باید به فکر مصالح کشور، مصالح امت اسلامی باشیم، یکی از خطرهای مهم جامعه اسلامی و کشور عزیز ما، خطر اعتیاد و از بین رفتن منابع بزرگ ملی و از دست رفتن منابع انسانی و نسل جوان ارزشمند ماست. من تأکید میکنم که جلوگیری از اعتیاد که دنبالش مفاسد میاد، ناهنجاری ها میاد، مریضی ها میاد و خیلی چیزهای دیگری که خود شما میدانید، به کار انتظامی و قضایی میسر نیست. اونا البته با قاطعیت باید کار بکنن، مخصوصا جلوی قاچاق و کسانی که سرپل انتقال مواد هستن باید بگیرن. اما اصل اینه که خانواده ما خانواده سالمی باشه، پدر و مادر ما هوشمند باشند، همه جامعه ما هوشیار باشه تا فرهنگ غنی ما جلوی گسترش اعتیاد رو بگیره. این یک نکته است که در باب اعتیاد. و من نمیخواهم اینجا آمار و ارقام کشوری یا منطقه‌ای رو عرض بکنم، اما آمارهای هشدار دهنده است. به جز با بیداری ما و شما و خانواده‌ها جلوی این مفاسد و یکی از مهمترین اونها اعتیاد گرفته نمیشه. این نیاز به ارتقای فرهنگی داره، هوشیاری تربیتی داره و توجه خانواده ها به این آسیب داره. این هم یک موضوع که لازم است که همه ما بهش توجه بکنیم. مسئولان البته کار خودشون رو باید بکنن، اما مهمتر از اون فرهنگ عمومی جامعه و خانواده هاست برای اینکه جلوی مفاسد و اعتیاد گرفته بشه. موضوع دیگر روز تعاون هست که 13 شهریور روز تعاونه و من همینجا باید تأکید بکنم تعاون که یکی از سه محور اقتصاد کشور ماست و در اصل 43 و 44 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است باید توسعه پیدا بکنه، به خصوص با سیاست‌های اصل 44 که رهبری اعلام کردند و مسئولان اون را تعقیب می‌کنند. در کنار مالکیت فعالیت‌های خصوصی و فعالیت‌های دولتی، کار تعاونی و فعالیت‌های تعاونی از جایگاه بسیار مهمی برخورداره. هم می‌تواند اقتصاد را توسعه بده و هم تأمین عدالت اجتماعی بکنه، همون چیزی که مقام معظم رهبری در ملاقات مسئولان دولت در هفته دولت بر اون تأکید کردند. ایشون بر پیشرفت و عدالت تأکید کردند. ما این دو عنصر را باید با هم ببینیم. پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی یک امر مطلوب، اما باید در پرتو معیارها و موازین عدالت باشه، که یکی از پیام‌های ماه مبارک رمضان هم عدالته، همون چیزی که مسئولان بر اون تأکید میکنن و خیلی باید کار بشه اون تأمین بشه. تعاون و تعاونی ها رکنی هستن که تأمین عدالت میکنن، در کشور هم مورد توجه هست. در همین منطقه بیش از قریب 250 تعاونی است که حدود 13,000 نفر به نحوی با اونها مرتبطن. این تعاونی ها از طرف دولت باید تقویت بشه و خود مردم و جوان ها با فرهنگ کار و تلاش و همکاری در تولید و خدمات داشته باشند. دست تنها صدا نداره، ولی 10 جوان که کنار هم جمع میشوند با حمایتی که دولت باید بکنه میتونن تعاونی تشکیل بدن و کارهای جدیدی انجام بدن. مشکلات بیکاری و خیلی از مشکلات دیگه برمیگرده به این که ما به تعاونی ها اونطور که باید توجه نداریم. فرهنگ کار تعاونی، همکاری در تولید و خدمات، پایه‌ریزی شرکت های تعاونی امر بسیار مهمی است که من تشکر میکنم از اقداماتی که مسئولان و دولت و مسئولان در منطقه انجام دادن و تاکید میکنم که باید فرهنگ تعاون گسترش پیدا بکنه. این هم مقوله دیگری است که در به مناسبت روز تعاون لازم بود مورد تأکید قرار بدهم. و چند نکته هم به صورت کوتاه عرض میکنم، امیدوارم مسئولان به اون توجه بکنن. یک موضوع کمربندی شهر هست که امروز من آماری که به من دادن در فاصله 2-3 ماه در مسیر جاده سنتو 3-4 کشته وجود داشته و 8-9 نفر 10 نفر حداقل مجروح ما داریم. خب سالهای زیادی است که به دلایل مختلف بحث کمربندی تأخیر افتاده. به حمدالله با پیگیری هایی که مسئولان کردن، که مسئولان خیلی پیگیری کردن در منطقه، کارهای خوبی انجام شد، اعتبارات خوبی در این چند سال اخیر گذاشته شد، دولت حمایت کرد و پیشرفت خوبی داشته. اما مع الاسف قراری که گذاشته بودن این بود که امسال این کمربندی ها افتتاح بشه و این انجام نشد. با توجه به زیادی این خسارت ها و تلفاتی که وجود داره و من همینجا به استاندار محترم و سایر مسئولان عرض میکنم مراجعات فراوانی که بنده و سایر مسئولان دارن، ما تقاضامون این است که بحث کمربندی تسریع بشه و در فاصله ماهای آینده به شکلی که مناسب میدانن انشالله حمایت بشه. اینکه در 2-3 ماه چند کشته، تعداد زیادی افراد مجروح بشن، خسارت‌های زیادی به خانواده‌ها بخوره، این واقعاً قابل تحمل نیست. با توجه به اینکه زمینه کمربندی هم در غرب هم در شرق شهر فراهم شده، کارهای زیادی انجام شده و من در اولین هفته ماه مبارک رمضان تقاضا می‌کنم که مسئولان استان به این بحث توجه بکنن، چون می‌دونم مسئولان در شهرستان بارها و مکرر پیگیری کردند و امیدواریم صدای مردم در اینجا به گوش اون عزیزانمون برسه و در افتتاح کمربندی ها انشاءالله تسریع بکنن. نکته دیگری که باز لازم میدانم اینجا تذکر بدم، ناوگان حمل و نقل شهری و اتوبوس و مینیبوس شهری است. در اینجا هم من میدانم که مسئولان محترم منطقه پیگیری های زیادی داشتند. یک تعدادی هم از این وسایل گرفته شده، اما تقاضامون از استانداری و وزارت کشور اینه که به ناوگان حمل و نقل این شهر متناسب با همون موازین عدالت و همون شکلی که در جاهای دیگه عمل شده توجه بکنن. مالاسف در اینجا نامنگاری های زیادی شده. همین امروز من پرونده مکاتبات و پیگیری هایی که راجع به مینوبوس ها و اتوبوس ها هم در داخل شهر هم میان شهر با خود مرکز استان انجام شده میدیدم، خیلی کار شده، خیلی پیگیری شده و اقدامات مختصری هم انجام شده، اما این کافی نیست و امیدواریم استانداری و مسئولان وزارت کشور به این مسئله هم توجه بکنن. نکته دیگر هم سد معبر هست که این رو به خودمون برمیگرده. یکی از مسائل مشکلی که واقعا در شهر وجود داره سد معابره. البته مسئولان به لحاظ قانونی باید اقدام بکنن، شهرداری و نیروی انتظامی، جلوی سد معبری که مزاحمت مردمه، پیاده روها رو میگیره، خیابونها رو میگیره، موجب تصادف میشه، موجب آزار و اذیت مردم میشه، باید بگیرن، اون قانونه. اما من اون رو کار ندارم اینجا. خواهشم این است که خود شما مردم به بحث آزادسازی معابر و پاک بودن معابر و فراهم بودن زمینه رفت و آمد مردم بیشتر توجه بکنیم. کسبه و اصناف محترم که از ارکان اقتصاد یک جامعه هستند و بسیار هم مردمان شریفی هستند، خودشون با توصیه به یک دیگر بحث سد معبر رو توجه بکنن. و در ماه آبان هم آخرین نکته این است که ما یادواره شهدا در شهرستان برگزار میشه با حضور بعضی از مقامات کشوری، که من همینجا از پیگیری هایی که برای برگزاری یادواره شهدا انجام شده تشکر میکنم و امیدوارم که همه مردم در برگزاری یادواره شهدا و در تجلیل از ستارگان آسمان شهادت همت بورزند. شهیدان ما راهنمایان راه ما هستند، هادیان ما هستند، سرمایه های بزرگ معنوی و عرفانی جامعه هستند. این شهدا باید گرامی داشته بشن، راه آنها شناخته بشه، مسیری که ما میخواهیم طی بکنیم در پرتو راهنمایی اونها باید انجام بشه. با امیدواریم که یادواره شهدا عطر جدید شهادت را در شهر ما پراکنده بکنه و همه ما توجه به مقام والای شهدا و ارزش‌های متعالی که در شهدا تجسم پیدا کرده است بیشتر از گذشته پیدا بکنیم ان شاء الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النيه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار قرآن و رمضان معطر و روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، ارواح تابناک شهیدان روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، توبه و انابه و دعا و عبادت و نیایش ما را قبول بفرما، ما را از فیوزات این ماه بهره‌مند بفرما، ما را از درک کنندگان لیلت القدر مقرر بفرما، همه خدمتگزاران دلسوز کشور، خدمتگزاران به اسلام و این کشور اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما، ما را زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده، قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، ما را به انجام وظایف الهیمان موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.